چهارده مهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بنای عقلا بود. سومین دلیل بر استصحاب رو عنوان کرده بودن بناء العقلا. این داستان بناء العقلا رو خدمت شما تقریر کردیم که مقصود از این بناء العقلا چیست، و گفتیم عقلا به جهت اینکه یک دیدگاه روحی روانی دارن و بر اساس این دیدگاه روحی روانیشون به یقین سابقشون عمل میکنن و ولو فعلا شاک باشند، نقض یقین به شک نمی کنند. بعد گفتیم اگر غیر از اینم باشد موجب اختلال نظام معاش پیش میاد، یعنی معاش خلق اصلا به هم میریزد، چاره ای جز این نیست که بنا بگذارند بر یقین ثابتشون. این بناء عقلا رو برخی درش مناقشه کرد. مناقشه اول از آقای آخونده. آقای آخوند می فرماید که میپذیرد اصل این بنا را، یعنی با اصل بنا بر این که به یقین سابق عمل بشود مناقشه ای ندارد، لکن وجود چنین بفرمایید وجه این بنا عقلا را میفرماید که اولا ما نمیتونیم بگم که این داستان تعبدی است، بلکه اگر عقلا در مواردی عمل می کنند به یقین سابق، یا از باب رجاء است یا احتیاط است یا اطمینان به بقاء سابق است که اطمینان خودش حجته، یا ظن به بقاء سابق دارند یا ظن نوعی، میگه او ظنن ولو نوعن، یعنی یا ظن شخصی یا ظن نوعی دارن، یا غفلت میکنن یعنی متذکر نیستن، به شکشون توجهی ندارن، غافل از شک، لذا به یقین سابقش عمل میکنن. بعد به خاطر اینکه دیگه کار رو تمام کند و تیر خلاص رو بزنه می فرماید کم و حوال حال فی سائر الحیوانات دائمه. میگه خب حیوانات هم به یقین سابقشون عمل میکنه. وجه می فرمایید وقتی که حیوانات به یقین سابقشون عمل میکنن دیگه حیوانات که جزء عقلا نیستن که شما بگوی بنا گذاشتن، حیوان که عقل ندارن. پس بنابراین بنا عقلایی در کار نیست. اگرم در مواردی شما میبینید عمل میکنن به این داعیه ها هست، و لذا میفرماید و فل انسان احیانا، بله انسان ها عمل میکنن بعضی وقتا به یقین سابقش، لکن اینی که بعضی وقتا عمل میکنن به یقین سابق به این جهاتیست که برای شما گفت. این فرمایش آقای آخوند، پس آقای آخوند وجود چنین بنایی را منکر است، ولو به نحو موجبه جزئیه میپذیرد که انسانها در مواردی به این عللی که گفتیم به یقین سابقشون عمل میکنند. خب میبایست این اشکال آقای آخوند رو جواب داد. جواب اولش رو جلسه گذشته عرض کردم. جواب اول این است که این فرمایش آقای آخوند را که میفرماید بله ما من میکنیم استقرار بناء عقلا را بر عمل کردن به یقین تعبدن، میگم بله این فرمایش که گفت عقلا تعبدی ندارند به جهت اینکه عقلا رئیسی ندارند، در داستان عقلا رئیس و مرؤوس منتفی است، وقتی که رئیس و مرؤوس و حکومت و اینا منتفی باشد بنابراین تعبدی در کار نیست. عرض کردیم که بله این فرمایش صحیح، اوغلا به ما هم اوغلا تعبد نسبت به شیئی ندارد. تعبد یعنی پذیرش چی؟ بدون دلیل. پذیرش بدون دلیل یعنی تعبد. وقتی به شما میگن آقا نماز صبح چرا دو رکعت، میگید چی؟ تعبد. یعنی دلیلی ما نداریم، تعبد. باید دو رکعت، سه رکعت خوندی نماز باد، این میشه تعبد. اوغلا چیزی به عنوان تعبد ندارن، یعنی پذیرش بدون دلیل و برهان و استدلال ندارن. بنابراین بله حمله بر تعبد نمیشد کرد، لکن حمله بر دیدگاه متکلمین و منطقیین هم نمیشد کرد، چون متکلم ها کذا منطقی میاد تقسیم میکند، میگه که آقا ما یه علم داریم، یه قطع داریم، یه زن داریم، یه شک داریم، یه وهم داریم. بعد اون علم رو میگن حجیتش ذاتی است، زن را میگه حجیتی ندارد، مادون زن رو هم که به طریق اولا میگه حجیت ندارد. بنابراین اگر شما از دیدگاه و منظر متکلمین نگاه بکنید یا منطقیین نگاه بکنید، بله عمل بر طبق سابق نهایت چیزی که میتواند برای شما در ظرف شک داشته باشد چیزی جز چی نیست؟ زن نیست. و زنم که میگن اعتباری نداره. بنابراین اگر شما عینک منطق و عینک کلام رو بر چشم بزنید، بله عمل به یقین سابق در ظرف شک ممکن است زن آور باشد و زن در نزد متکلم و منطقی حجیتی ندارد. بنابراین منکر شدن حجیت استصحاب. اما اگر شما از دیدگاه روحی روانی به مسئله نگاه کنید که انسانها روحن و روانن نسبت به یقین سابقشون تمکین میکنن، میپذیرن، ولو الان شاک باشند در ظرف شک یقین سابق رو میارند. اگر از این دیدگاه نگاه بکنید نه، میبینید که این بنا وجود دارد و میپذیرند. نکته دیگه در کلام آقای آخوند این است که یه تعبیر به ظن نوعی دارند. می فرماید او زن ولو نوعن، میگه ممکن است عمل به این استصحاب به یقین سابق در ظرف شک این عمل به خاطر وجود زن باشد، ولو این زن زن نوعی باشد. توجه می‌فرمایید. خب مراد از این ظن نوعی در کلام آقای آخوند چیست؟ اگر مرادشون این است که شیء در آن سابق یقینی الحصول باشد و فعلا مشکوک البقاست در آن لاحق و ما ظن داریم، یعنی قالب مردم، نوع مردم ظن دارن به تحققش در ظرف شک، خب اگر این باشد خیلی خب این تنافی ندارد با اون قبلیاش، رجا، احتیاط، قفلت، با قبلی ها و بعدیاش با هم تنافی ندارد، به خاطری که این ظن نوعی ممکنه رجاءن باشه، ممکنه احتیاطن باشه، ممکنه قفلتن باشه. توجه می‌فرمایید؟ خب یه چنین تقسیم بندی کردن، یعنی ظن نوعی با موارد قبل و بعدش از هم قابلیت تفکیک ندارد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا برخی از آقایون آمده اند و که تبعی آقای آخوندن و از این اشکال آقای آخوند پیروی کردن، دیدن این ظن نوعی با قبلی ها و بعدیاش نمیتواند قسیم هم باشد، چون ظن نوعی هم میتوند از قفلت و احتیاط و رجاء و بقیه چیزا ناشی بشود. بنابراین آمدن و ظن نوعی را تو کلام آقای آخوند حذف کرده اند، یعنی متعرض ظن نوعی نشده اند. علتش هم این است که خدمت شما عرض کرد. این هم اشکال دوم. پس ظن نوعی شما جدا نمی شد از بقیه موارد که ذکر کرده ظن نوعی. اشکال سوم بر آقای آخوند. آقای آخوند رضوان الهی بر شما باد، این تعلیلایی که شما فرمودید نسبت به داستان عمل به یقین سابق و اینکه گفتید این بنای عقلا تمام نمیشد چون ممکنه عقلا از این جهات عمل کنن به یقین سابق، اگر ما بتوانیم اینجوری حکم بکنیم تمام بناعات عقلا را به همین بیان می شود چه کرد؟ تخریب کرد. هر بنای عقلایی که داریم این اشکال بر همه بناعات عقلا وارد می شود، یعنی اشکال می شود چی؟ مشترک ورود بر همه بناعات عقلا. هر چیزی رو که شما بنای عقلا دارین با این بیان شما ما میتونیم درش مناقشه بکنیم. مثلا عقلا گفته شده است که به خبر ثقه چه میکنن؟ عمل میکنن. اگر بپذیریم بنای عقلا به عمل به خبر ثقه هست یا همین ها رو میشد در باب خبر ثقه گفت یا نه؟ همشو میشد. اگر حجیت ظواهر را به بنای عقلا حجت بدانیم، اگر قاعده ید را به بنای عقلا حجت بدانیم و امثال اونا، هر چیزی را که شما به بنای عقلا حجت بدانید شما می توانید بگویید که شاید عقلا بر طبق این امور عمل می کنند، رجاءً، احتیاطاً، غفلتاً، ظناً، ولو ظن نوعیاً. یعنی الکلام الکلام. با این اشکال شما نه فقط بناء عقلا در این مورد خاص که عمل به یقین سابق است، همه بناعات عقلا تخریب می شود. دیگه هیچ بناء عقلایی باقی نمی موند. درست شد؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، اکثر این مواردی که شما گفتید در بعض از موارد جاری نمیشد. مثلا شما در باب قضا هم بنادون بر چیه؟ بنادون بر استصحاب است دیگه، بر یقین چی؟ سابق. در باب قضا هم بنا میگذارید بر یقین سابق، درسته؟ خیر. وقتی در باب قضا بنا میگذارید بر یقین سابق، آیا عمل به یقین سابق در باب قضا رجاءً میشد؟ بله؟ بله، قضاوت، حکومت. آیا رجاءً در باب قضا میتونید شما حکمی بکنید؟
نه.
آیا قفلتن میتونید در باب قضا حکم بکنید؟ قفلت میاد در باب قضا؟ آیا احتیاط در باب قضا میاد؟ احتیاط دو طرف دارد باب قضا دیگه، اگر بدهی به این یه وقت حق اونو دادهی به این، اگه بدهی به اون حق اونو دادهی به این، در جمعه من یعنی اینجا احتیاط معنی ندارد، خصوص تو دعاوی مالیه، دعاوی حقوقی شما احتیاط تو هیچ طرف نمیتونید بکنید. نمیتونید به اون کسی که مدعیست بگون خب حالا تو احتیاطاً کمتر بگیر، خب یعنی تو حق دو واگذار کنی خلاف احتیاط. به اونی که بدهکاره بگون تو احتیاطاً بیشتر بده، و اگر بیشتر از بدهیش پرداخت بکند خب باز مال او از بین رفته است، باز اینم خلاف احتیاط. یعنی ببینید در قضا تو دعاوی مالیش حقوقیش که عمده قضا اینه دیگه، چون قضا عمدش چیه؟ عمدش دعواهای مالی. میگه من از او طلب دارم، اون میگه نه من ندارم، این قصه مالیه. اگر قصه مالی در کار نباشه 90% پرونده های قضایی چه میشد؟ آقا مختومه میشد، چیزی که نیست. خب قاضی باید حکم بکند، آیا میتوند احتیاط بکند؟ خب معنی ندارد احتیاط، قفلت هم که معنی رجاء شیر خط کنید، شاید این راز بگوید. اینا که قضا نمیشد با رجاء و شاید و امید است و رجاء میفرمه. یعنی ما در باب قضا به یقین سابقمون عمل میکنیم دیگه، غیر این است؟ به یقین سابقمون عمل میکنیم؟ ها. میگویم که آقا سر یه زمین دعواست، مثلا میگه مالی منه، اون میگه مالی من. بگم خیلی خوب، سندی، مدرکی، شهودی برداشتن، یک سند آوردن مالی چند سال پیش؟ 60 سال پیش. میگه آقا طبق این سند این زمین مالی بابا من بوده، حالا هم که بابا مرده مالی ورثه‌ی بابام، پس زمین مالی ماست. اون یکی میگه آقا 60 این سند مالی 60 سال پیشه، بابا اینا 40 سال پیش زمینو فروخ به ما، پولش هم استدا خورد. درسته؟ شما میگون چی؟
سند.
شما میگون خیلی خوب این سند آورد، ما الان مطابق این سند میگم این زمین مال ورثه پدر این است. شما میگوی خرید کردی، باید چه بیاری؟ سند، مدرک، بیانه، شهود، یه چیزی باید بیاری که تو از اینا خرید کرد. اگر نتواند برای شما بیانه بیارد، سند، مدرک، امضا نوشته چیزی وردارد و بیار، اگر نتواند اینا رو بیاره چیکار میکنه؟ به یقین سابق حکم کنید دیگه. میگون مطابق این سند 60 سال پیش زمین مال ورثه پدر اینهاست. تمام شد. پس بنابراین شما در باب قضا به یقین سابقتون عمل میکنید. با اینکه اون بالا میرد پایین میاد، به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما خریدیم، ما پولش دادیم، میگه با این حرفا چیزی ثابت نمیشه، تو باید مدرک و سند ارائه بدی. درسته؟ پس در باب قضا به یقین سابق عمل میشه. خیلی خوب، این به یقین سابق که در باب قضا عمل میکنید، میتونید آقای آخوند در باب قضا اعتبار یقین سابقا با اینا که گفتی درست کنی؟ یعنی بگوی رجاءن است، احتیاطن است، غفلتن است، حتی ظنن. میتونید با ظن باب قضا رو درست کنی؟ باب قضا که ظن با ظن درست نمیشد که. باب قضا باید شما با علم حکم کنی. اگر با علم حکم نکردی، ولو علمی که از قواعد برو به دست میاری، ترجمه میکنی؟ بنابراین این فرمایشات حد اقل اقلش این است که در بعض موارد جاری نیست، مثل باب قضا. بنابراین این تعلیلات آقای آخوند نمیتواند که تمام باشد. این چهار تا اشکال. بعضی فرموده اند نسبت به این که گفتیم اگر این بنای عقلا را اشکال آیا خونتم، بعضی گفتن این قلت اینی که شما گفتید اگر ما این بنای عقلا را نپذیریم موجب اختلال به چه میشه؟ به نظام معاش مردم میشه و نظام اجتماعی و معاش مردم دوچار خلل میشد و به هم میریزد. این درست نیست. ما اگر نپذیریم نظام معاشمون هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. و شاهد و علی ذلک کسانی داریم منکر حجیت استصحابن، مثل سید مرتضی که اون رو برای شما گفت و غیر سید مرتضی، و اینا نظام معاششون به هم نخورده است. سید مرتضی بله هیچ مشکلی در نظام معاشش پیش نیامده، استصحابم در نزد او حجت نبوده است. بنابراین این که شما میگون اگر استصحاب رو نپذیریم و این بنای عقلا رو نپذیریم که عمل به یقین سابق است موجب اختلال نظام میشد، پس چرا منکرین حجیت استصحاب و منکرین اعتبار یقین سابق اینا نظام معاششون مختل نشد؟ اینا باید نظام معاششون مختل بشد، در حالی که معروف است که سید مرتضی بله ابو سمانین بوده است و از هر چیزی 80 تا و 80 هزار تا اینا داشت. این حرفا پس کجاست؟ چرا نظامش مختل نشد؟ لذا مرحوم قاضیای عراقی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اگر بناء عقلا این بود علما در موردش خلاف نمی کردن، در حالی که آقایون علما هر کدامشون مساویند با الف عاقل. اگر بناء عقلا بر حجیت استصحاب بود و عمل به یقین سابق، آقایون علما که در این بناء عقلا خلاف نمی کردن. با توجه به اینکه هر کدوم از این آقایون علما مساوی است با الف عاقل، اینم فرمایش آغازی ها. پس بنابراین همچه بنایی نیست. اگر بود که خلاف نمی کردن. خب این اشکال، این قلت، جوابش بگم آقا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به خاطری که اولا میگن اونایی که منکرن نظام معاششون به هم نخورده است؟ میگم بله. درست. نظام معاششون به هم نخورده است. چرا؟ چرا؟ چون انکارشون به لسان است. لا بالعمل. در عمل پذیرفتن. مطابقش عمل میکنن. در زبان منکر. و اختلال نظام اگر خلاف عملی بکنن پیش میاد، نه خلاف زبان. در زبان هرچی میخوام بگم بگم، اون که تأثیر ندارد که. اینا در مقام عمل این بنا را عملا انجام میدهن، لکن در مقام لسان منکرند. توجه میفرمایید؟ گفت میخوای یک زندگی شیرینی داشته باشی؟ زندگی خانوادگی یک راه حل داره و اون چیست؟ و اون هر چی زنت میگه بگو چشم خوش وقت درست میشه. گفت نه، من ابدا اینجور نیستم. خیلی خوب، اما میبینین بازم زندگی شیرین. اینی که به شما میگه من ابدا اینجور نیستم، این چیه؟ دارد برای شما قپی میاد. در مقام عمل اونم عبد ذلیل است، بنابراین زندگیش میچرخد. توجه فرمودید؟ اگر بخواهد که مخالفت کند زندگیش نمیچرخد. پس بنابراین ببینید، نگفتن. آقا میگفت یه جایی بودیم از اقوام، یکی گفت از این جوانایی که تازه بچه دار شد، من اصلا کارهای بچه رو نمی کنم و همه رو خانومم انجام می دن و همه شروع کرد یه مش حرف زدن. بعد مدتی بچه خودش خراب کرد، طفلش اونجا یه حزن صدا زد، گفت حسن بودو. گفت چشم بزدن زدن. این فقط فیلمه، حرفه. در مقام عمل مطلب دیگریست. وقتی اینجور است زندگیشون به هم نمیریزد، موجب اختلال نظام نمیشد. توجه فرمودید؟ و اما داستان مرحوم آقای آغازی ها که میفرمایند اگر عقلا این مطلب رو بنا داشتن، آقایون علما درش خلافی نمی کردند. توجه می فرمایید؟ چون هر کدوم از اینا مسابقه با الف عاقلند. اولا استدلال است دیگه، با برهان و استدلال آقایون یه چیزهایی رو مناقشه می کنند. ولی همون مناقشات فقط مناقشات مدرسه ایست، بیرون مدرسه قبول دارن این حرفا، عمل میکنن بر طبقش. بنابراین خلافات مدرسه ای با پذیرش خارجی با هم تنافی ندارد. یک. دو، هر کدوم از آقایون مسابقه است با الف عاقل، اینم قبول ندارد. یعنی میشد عالمی باشد، علم دارد، اما عقل ندارد. توجه کردیم؟ اینجور که هر کسی که عالم شد برابر است با الف عاقل، نه، کلیت ندارم. میتوند علم داشته باشد اما عقلش درست نباشد. یعنی که نه این که دیوانه باشد، اما الف عاقل نیست، یک عاقل هم نیست. چون عقلا در امور معاششون خیلی عاقلانه تصمیم میگیرن، اما این را اگر شما امر معاششو بدین به خودش، نمیتوند تصمیم بگیره. بهش بگون بخر بفروش داد و ستد کن، نمیتوند اصلا. بله نمیتوند. لذا بعضی این بچه آخونده وقتی میرن تو بازار، بله، نه خراب میکنن، یعنی کلاشونو برمیدارن، عجیب برمیشنم یه مبالغ زیادی. چرا؟ چون بچه آخونده، تو اوضای آخوندی بوده، تو اوضای بازار نبوده، نمیدونه بازار چی چیه. فکر میکنه که اینا که تو بازارن مثل همین هم که تو آخوندی بودن، نمیدونه اینا که تو بازارن گرگ هم رجوع میکنه. در نتیجه اونجا که برد ور میشکند و طبقش در برد. یعنی ببینید مثلا تونکابونی صاحب قصص العلماء، و در فقه و اصول در تراز بالایی قرار دارد، یعنی مرد ملاییست مرحوم تونکابونی. اما خود قصص العلماء حکایت از این میکند که این مرد در قایت بساطت و سادگی بود. هرچی بس، هرکی براش هرچی نقل کرده براش نمیشه. بعضی وقتا یه عده براش مزاح و جوک گفتن، این مزاح و جوک ها براشته تو شهر حال یکی نمیشه و بهش نسبت میده. خب این معلوم میشه این مرد ولو کتاب های فقه و اصولش میگن در رتبه بلندی از فقه و اصول قرار دارن، اما از حیث عقل و بساطت به گونه‌ای بوده است که هر کی هر چی بهش میگفته باور میکرده و چون باور میکرده مینوشت. امیدوارم اینجور نباشه. بنابراین این داستانه، یعنی این که هر عالمی مساویست با الف عاقل مطلقا هم چیزی نیست که هر عالمی برابره با الف عاقل باشه. بعضی وقتا از یه عاقلم کمتر میاره. ول وجه و فی ذلک، ببینید وجهشو دارم میگم، وجهش این است که گمانش این است که بقیه مردم هم به همون صافی و صفا و صمیمیت و پاکی خودش هم نمیدوند چقدر به در سختن. مرحوم حاجی کلباسی او قصهش که یادون است که دزده و کذا و اینا، بعد به دزده گفته بود که خب تو پس نماز شبه ده که خون جوک نیست. حاجی چون خودش تقیده به نماز شب دارد گمان میکند همه نماز شب میخونن، دزدم میخونه، لذا میگه پس نماز شبه ده تو که خون. ببینی این حکایت از این میکند به خاطر تورط و اشتغال در یک جهت در بقیه جهات لا محاله شما عقب میفتید. لذا بعضی وقتا با الف عاقل نه با یه عاقل هم مساوی، یعنی کی میپرسد از یه دوست که تو نماز شبه به کی خون؟ شیخ احمد احصایی دو تا سفر به اصفهان دارد، سفر اول بر احترامش کرد، سفر دوم قضایا رو شده بود ندیگه. در هر صورت میخوام بگم بساطت یه چیزیست، یعنی ممکن است یک کسی، بعضی از اساتید ما بودن خدا رحمتش کنه، خودش اقرار داشت میگفت من در عرفیات ضعیفم، بعد میگفت اگر یه جایی لازمه بهم تذکر بدین من در عرفیات ضعیفم. مثلا یادمه یه وقت مجلس فاتحه‌ای بود، واعظ رو منبر بود، خب قوم شبا فاتحه میگیرن، خب یه قرآن میخونن، یه الرحمن، واعظ میره بالا میاد پایین خلاص، واعظ بالا منبره، ایشون آمد و مدتی نشسته اینا، بعد به من گفت فلانی من خسته هست برم طوری نیست، وسط منبر برم طوری نیست. خب یعنی خودش نمیفهمه وسط منبر متداول نیست کسی وسط منبر بلند شه بره، اونم یه کسی که مشاور بلبنانه. خیلی خوب گفتم آقا اگه خستن بره، گفت پس تو به واعظ بگو عوض خواهی کن از جهت من بگو خسته بود و گفتم چشم شما برید من عوض خواهی شدید. ببینید عرف میتوند ضعیف باشد، یعنی مساویه با الف عاقلم قبول نداری. خب بیام سر آقای نائینی. آقای نائینی از این طرف افتاد، میفرماید که این داستان توقف نظام و این که اغلا به یقین سابقشون عمل میکنن، این یک الهام الهی است. یعنی این بنای اغلا را قبول دارد و اون رو میبرد بالا تا این که اونو یه الهام الهی میدوند. میگم آقای نائینی بسیار خوب، الهام به معنای عامش اشکالی نداره، میتونیم اون رو یه الهام به معنای عام بگیریم، اما این الهام به معنای عام اگر باشه میشه یه امر فطری. وقت کلام در این میاد که این امر یعنی این بنای عقلا، این عمل به یقین سابق چجوری شد فطری؟ توجه میکنه در حالی که یه ادعی درش مناقشه دارن. بنابراین آقا ما باشیم و داستان این بنای اغلا، بنای اغلا نسبت به عمل به یقین سابق پذیرفته میشه، این بنای اغلا وجود دارد، اما این بنا از دیدگاه و منظر روحی روانی است، نه فلسفی است، نه منطقی است، نه کلامی است. توجه می‌فرمایید؟ از نظر روحی روانی ببینید اغلا به یقین سابقشون اعتماد بله اعتماد دارند. چجور شما به یک کسی اعتماد دارید؟ روحن و روانن جوری شده است که به زید امر هر کی اعتماد دارد. اوغلام از لحاظ روحی و روانی به یقین سابق خودشون اعتماد دارند و چون به یقین سابق اعتماد دارند بر طبقش عمل، و اگرم عمل نکنند و اگر این بنا نباشند عرض کردیم موجب اختلال نظام معاششون پیش میاد. تا اینجا درست. از این طرفم باز یه عده‌ای که پذیرفتن مثل آقای نائینی تعبیراتی که میکنن، تعبیر نسبت به استصحاب و این بنای اغلا، یه تعبیرات شعریست. شعر یعنی تخیل، یعنی خیال بافی. مثلا با عرض معذرت از شهید در ذکرا عبارتش اینه، نمیگد استصحاب حجت است. چرا؟ چون از ضعیف و لا یرفع القوی، چون ضعیف نمیتواند قوی رو برطرف کنه. میگه یقین قویه، شک ضعیف است، شکی که ضعیف است نمیتوند یقینی که قوی است رو از بین ببرد و زمین بزند. شبیه این را پدر شیخ بهایی هم داره، شیخ حسین، در العقد طهماسبی برای شاه طهماسب نوشته است. در این العقد طهماسبی هم شیخ حسین پدر شیخ بهایی میگد الیقین اقوى من الشک فلا یتعارضان، پس ما هم معارضه ای ندارن. اینا هم شبیه شعر تخیل، آمدن فرض کردن یه منازعه ای را و در این منازعه یکی رو قوی گرفتن یکی رو ضعیف گرفتن، بعد میگه این ضعیف نمیتواند که قوی را از بین ببرد. توجه میفرمایید؟ بنابراین با اینام نمیشد برید جلو، یعنی نه با اون مناقشات وارده نه این فرمایشات اثبات استصحاب میکنه. ضعیف و قوی و بله اینا رو بخواد برید باش جلو، اینا مثل شعر میموند. با شعر که نمیشد اثبات شیعی رو کرد. اگر چه دیروز دیدم در یه حکم دادگاهی پخش کرده بودن، بله در مستند جناب قاضی شعر صاحب تبریزی به یه بیت از صاحب تمسک کرد. بله مستند حکم شعر بود. حالا دیگه بله این قاضیای امروز بله به این نه شعر نمیتوند مستند شما، شعر که دلیل نیست که، شما باید برهان اقامه کنید. قوی و ضعیف و این حرفا استدلال نیست، اینا شبیه شعر. لذا از این آقایونم معذرت میخوام، نمیشد این حرفا رو پذیرفت. و لذا مثلا مثل مرحوم آغازی ها در باب استصحاب قائل شده است، آغازی ها مرد محققی است، در باب استصحاب قائل شده است که بله استصحاب حجیتش در شرع محل تردید است، اما عقلا حجیتش قبول، در شرع محل تردید است چون آقایون خلاف کرده. یه عده از علما منکر حجیت استصحابن، یه عده قبول دارن. پس حجیتش در شرع محل نفی و اثباته، اما حجیتش بله حجیتش در نزد عقلا ثابت است. بنابراین اینا ببینید این فرمایشاتم تمام نمیشه، اینام شاید استفاده شده باشد از همین فرمایشات شهید در ذکرا و شیخ حسین پدرش شیخ بهایی، اینا تمام نمیشد. شما باید نسبت به حجیت استصحاب برهان اقامه کنید، ردش هم برهان باید اقامه کنید. با ضعیف و قوی و در شرع نیست در عقل هست برهان. تا اینجا این بله اشکال اول بر بنای عقلا تمام. ثم میرسیم اشکال دوم. اشکال دوم رو طرح میکنم، سرشو بدم دست آقایون، شما بله روش فکر بکنید. اشکال دوم به این بنای عقلا این است که میگن آقا بله این بنای عقلا هست اما کاری با استصحاب نداره. این بنای عقلا جاری می شود در مورد همون قاعده مقتضی و مانع. این بنای عقلا هست لکن مجراش استصحابی که شما می گن نیست. مجرای این بنای عقلا قاعده مقتضی و مانع و نه استصحاب. بنابراین بنای عقلا رو میپذیرن اما میبرنش رو قاعده مقتضی و مانع و دیگه رو جریان استصحاب نیست. ببینید این اشکال مال کیست، چجوری میبرنش رو قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی و مانع اصلا چیست در مقابل استصحاب. ان شاء الله فردا و صلی الله علیه و آله.